کتاب صوتی سکانس هایی از اتاق آقای درمانگر، نویسنده حمید تقدسی. فصل 14، برای کنترل زندگی نخست باید آن را رها بکنی. با صدای نویسنده. دربانجو، شما میگید من زیادی ایدئالگر و سختگیر هستم و به مسائل زندگی بیش از حد پیچیده نگاه میکنم، ولی به نظر من زندگی خودش واقعا پیچیده است. خوب و با کیفیت زندگی کردن خیلی سختتر و پیچیده تر از یه زندگی راحت و بیکیفیته. این واقعیت زندگی ماست. سهل‌انگاری و ساده‌گیری یعنی میخوایم به خیلی کم قانع باشیم و از سختی و مسئولیت بهتر داشتن داریم شونه خالی میکنیم. درمانگر: مسئله اصلی این نیستش که تو میخوای به چه کیفیتی از زندگیت رضایت بدی. مسئله اصلی این نیستش که بهتره تو یه کمالگرای سختگیر باشی یا یه آدم خیلی قانع و ساده‌گیر، چون زندگی اصلا با خواسته ها و انتظارات تو کار نمی‌کنه. زندگی طبق یک ریاضیات پیچیده در جریانه که در اون هر وضعیتی طبق یک معادله دقیق داره به وجود میاد و تو معادلات به شدت پیچیده زندگی خواست و اراده تو تنها یکی از متغیرهای تأثیرگذار هست در کنار بسیاری از متغیرهای تعیین کننده دیگه. پس در واقع مسئله اصلی تو این میشه که تو این زندگی که هیچ مسیر مطمئن و ضمانتی وجود نداره برای تحقق خواسته های تو، تو میخوای به چه روشی زندگی بکنی؟ درمانجو: من میخوام حداکثر تلاشم رو بکنم و از تمام امکانات و قابلیت های ممکن و ناممکنم استفاده بکنم تا بتونم بیشترین کنترل رو روی زندگیم داشته باشم. درمانگر: خب این بهترین روش برای زندگی کردن نیست، چون حد اکثر تلاش تو حداقل تأثیر تو کنترل زندگی داره. درمانجو: میخواید بگید چون زور من به زور زندگی نمیچربه؟ درمانگر: اگه زندگی واقعا میدون زورآزمایی باشه، بله، باید همین رو قبول بکنیم. اراده و خواست تو در برابر نظم حاکم بر سیستم زندگی خیلی کم توانه. ولی خب همه این حرفا در کل مزخرف گویی و پرت و پلا هستند. درمانجو: جون متوجه نمیشم. درمانگر: وقتی تو داری با زندگی زورآزمایی میکنی، در واقع به احمقانه ترین شکل ممکن داری زندگیت رو برگزار میکنی. مثل اینکه تو رو یه جایی به یه مهمونی بسیار با شکوه و سخاوتمندانه دعوت کرده باشن و اونجا همه چیز تمام و کمال برای خوشگذرونی و رفاه تو تدارک دیده شده باشه، بعد تو این مهمونی تو تمام وقت درگیر این هستی که چطور میتونی صاحب خونه رو متقاعد کنی یا وادار کنی یا مجبورش کنی یا شرایطی رو به وجود بیاری تا بیشتر به تو حال بدند، در حالی که طراح و تدارکگر این مهمونی بهترین و کاملترین شرایط رو برای هر کدوم از مهموناش فراهم کرده و دیگه به همین خاطره که چندان براش مهم نیستش که این مهمونا این رو میفهمن نمیفهمن، خودشون چی میخوان، چی میپسندن، چی نمیپسندن. زندگی شبیه یک همچین سیستمی هست. سیستم طبق ساختارهای خودش داره کار میکنه. تو به کنترل کردن سیستم نیازی نداری. اون چه که تو برای با کیفیت تر زندگی کردن نیاز داری و باعث پیشرفت و بهبود شرایط تو میشه، پذیرش عمیق‌تر و هماهنگی آگاهانه تر با زندگی هست. درمانجو، پس چرا من خیلی از قسمت‌های زندگیم واقعا احساس میکنم اوضاع اونجوری که باید باشه نیست و من اینو نمیخوام، من چیز دیگه ای میخوام؟ درمانگر، دوست داری یه مثال بزنی و ما روی مثالت بحث ادامه بدیم؟ درمانجو، آره خوبه، یه مثال دست به نقدم دارم، شاید مسئله پیش با افتاده‌ای به نظر برسه ولی برای من تبدیل به یه موزل جدی شده. خب من از نظر جنسی مرد پر انرژی هستم، همسرم تو رابطه جنسی خوبه ولی متاسفانه شروع کننده خوبی نیست و معمولاً برای شروع رابطه تمایلی از خودش نشون نمیده. من همیشه دوست داشتم برعکسش اتفاق بیفته و خیلی برام جذابه که همسرم رفتارهای تحریک کننده ای داشته باشه و اون منو سر شوق بیاره. این به مرور برام تبدیل به یه جور عقده شده، تا جایی که گاهی واقعا نیاز جنسی دارم ولی دلم نمیخواد سراغ همسرم برم. این آزارم میده. در واقع این یکی از قسمت‌های زندگیم هست که من اینجوری نمیخوامش، من چیز دیگه ای رو میخوام. درمانگر، بهت گفتم وضعیت‌های زندگی نتیجه یک سری معادلات پیچیده هستند، ولی پیچیدگی معادلات زندگی به تو مربوط نمیشه. یعنی نه نیاز هست تو این معادلات رو کامل بفهمی و کشفشون کنی و نه نیاز هست تقلا کنی تا اونها رو به نفع خودت تغییرشون بدی. وضعیت‌های زندگی وقتی به سمت تمایلات تو گرایش بیشتری پیدا می‌کنند که قدرت پذیرندگی تو افزایش پیدا کنه، نه نیروی کنترلگری تو. به بیان دیگه، ریاضیات حاکم بر زندگی با وجود اینکه نظم ذاتی خودشون رو دارن و زندگی کار خودش رو داره انجام میده، ولی یک واکنش هوشمندانه و انحصاری ویژه آگاهی های ارتقا یافته به نام انسان هم تو سیستم زندگی وجود داره که تو این واکنش هوشمند در برابر انسان‌های پذیرنده‌تر و تسلیم‌تر زندگی انعطاف‌پذیری بیشتری از خودش نشون میده و در برابر انسان‌های مقاوم‌تر و سخت‌گیرتر واکنش‌های سرسختانه‌تری از خودش نشون میده. این تفاوت واکنش هوشمند سیستم زندگی به انسان‌های پذیرنده و تسلیم و اون انعطاف‌ها و امتیازاتی که برای اونها قائل میشه به این خاطره که انسان‌های مقاوم و سخت‌کوش درگیر مبارزه با ساختارها و کدگذاری‌های سیستم زندگی میشن و سیستم اونها رو به عنوان یک مهاجم در نظر میگیره و به عقب میرونه. درمانجو، خب این یعنی من باید بپذیرم وضعیت‌های زندگیم هر چه که هستن درست و مناسبن و یعنی من بی خود و بی جا ناراضی هستم؟ مثلا رابطه جنسی من با همسرم خیلی هم خوب و عالیه و من غلط میکنم رابطه با کیفیت تری میخوام؟ درمانگر، در واقع تو به یک آگاهی نیاز داری. تو درگیر پیچیدگی های مجازی زندگی ذهنی نشی، چون ذهن تو طبق یکی از ساختارها و برنامه ریزی های بیمار و معیوب خودش متخصص پیچیده سازی توهمی هست. تو این فرایند پیچیده سازی ذهن خیلی پیش میاد که مسائل ساده و رند زندگی تبدیل میشن به یه سری سناریوهای بسیار پیچیده. اینجا هم به نظر میرسه رابطه جنسی تو با همسرت نیاز به اصلاحات و ارتقاهایی داشته باشه که اینها ممکن و در دسترس تو هستن، ولی احتمالاً تو تله یک سناریوی ذهنی به دام افتادی که در اون نه میتونی و نه میخوای تا با همسرت به قدر کافی ارضا بشی و مشتاق یک سری فانتزی های ذهنی شدی که نمیشه اونها رو تو محوطه یه رابطه با همسر تجربه کرد. یک دیوار ذهنی رایج بین وضعیت موجود و وضعیت ایدئال. ذهن مهندس ساخت این دیوارها هست. در واقع در دام این سناریوی ذهنی تو بیشتر از اون که تشنه رضایت جنسی بالاتری باشی، تشنه یک نبرد ایگویستی با همسرت شدی. به اینها هستش که میگیم پیچیده سازی های توهمی ذهن، و عمده دشواری ها و پیچیدگی ها و معضلات موجود تو زندگی ما از جنس پیچیدگی های توهمی ذهن هستند. یه سری بازی های ذهنی که هدف اصلیشون تولید رنج و نارضایتی بیشتر هست. درمانجو، اگه خیلی راحت بخوام بگم، برداشت من از صحبتاتون اینه که بهترین روش تعامل انسان با زندگی پیچیده‌ای که داره اینه که تا میشه کمتر سر به سرش بذاره، یعنی کمتر خودشو درگیر پیچیدگی‌های زندگیش بکنه. درمانگر، معادلات حاکم بر رویدادهای زندگی بسیار پیچیده تر از اونی هستن که ما بتونیم بر اونها تسلط یا کنترلی داشته باشیم. اما خب تو این ریاضیات پیچیده سوئیچ هایی هم برای کنترل ها و دخالت هایی محدود در اختیار ما گذاشته شده. به عبارتی نظم سیستماتیک زندگی تحت تأثیر نوع تجربه کردن زندگی توسط انسان‌ها قرار می‌گیره که تو مکانیک کوانتوم هم ثابت شده. رفتار ماده و انرژی تحت تأثیر مشاهده‌گر قرار می‌گیره. مثلا هر قدر نرم‌تر و راحت‌تر و دلنشین‌تر زندگی رو تجربه می‌کنیم، معادلاتی نرمتر هم به سمت ما گرایش پیدا می کنند. هرقدر فرکانس پذیرش و قدرشناسی در ما افزایش پیدا می کنه، سیستم در جهت تقویت این فرکانس ها تحریک می شه، یعنی بیشتر و بهتر به ما می ده. سیستم در برابر فرکانس تسلیم انعطاف بیشتری از خودش نشون میده و در برابر فرکانس مقاومت سرسخت‌تر میشه. اینها در واقع سویچ های درست و مؤثری هستن که ما برای کنترل زندگی میتونیم از اونها استفاده بکنیم. درمانجو، پس این وسط ذهن به عنوان یه منبع اختلال محسوب میشه؟ یعنی ذهن مانع اصلی برای ارتباط درست آگاهی با سیستم زندگی هست و میشه گفت مشکل اصلی و دشمن اصلی انسان ذهنش هست؟ درمانگر، این حرف کاملا درستیه. با این وجود ذهن ابزار اصلی و کارآمد و اجتناب ناپذیر آگاهی برای تجربه حیات زمینی هست و مرگ ذهن مساوی با مرگ حیات شکلی انسان هست. پس قرار نیست ما این دشمن رو نابود بکنیم و اصلا نیازی نیستش که ما با ذهنمون درگیر بشیم. مسئله اصلی اینجاست که آگاهی انسان کجا مستقر میشه و از کدوم نشیمنی میخواد شاهد تجربه زندگی باشه. آیا آگاهی درون محوطه ذهن محدود میشه یا از بیرون ناظر به عمل کرده ذهن هست؟ در هر دو حالت سیستم زندگی داره به عمل کرده خودش ادامه میده، مشغول طبق الگوریتم های مشخص خودش داره کار میکنه، ذهن هم بیوقفه طبق برنامه ریزی خودش در حال فعالیت. و ما میدونیم که قسمت های مهمی از سیستم عامل ذهن ما ویروسی شده و به موازات عملیات های سازنده و حیاتی خودش داره کارکردهای معیوب و خطرناکی رو هم انجام میده. طبق برنامه ریزی سیستم مادر یا شعور کیهانی مقدر شده که جنابالی، یعنی یک قطعه آگاهی فردیت یافته که تو هستی، یک حیات زمینی و شکلی رو تجربه بکنه. جزئی از آگاهی برتر هستی مأمور و برگزیده شده تا یک تجربه شگفت‌انگیز از یک حیات موقتی و مجازی داشته باشه. این آگاهی فردیت یافته برای تجربه این بازی خارق العاده باید در کالبدهایی مستقر بشه، مثل کالبد بدن و کالبد ذهن. مسئله تعیین کننده اینجا اتفاق بیفته که آیا این آگاهی از وجود کالبدهاش و از اینکه او خود کالبدهاش نیست، فقط در این کالبدها مدتی ساکن شده، آگاه هست یا نه؟ آگاهی توسط ذهن به اسارت گرفته شده و هیپنوتیزم شده، به خواب مصنوعی فرو رفته، یا آگاهی صاحب ذهن هست، ناظر به عملکرد ابزار هوشمندش هست؟ آیا تو خود فکر کننده هستی؟ تو خود احساساتت هستی یا نه؟ ذهن تو فکر میکنه، بدن تو احساس میکنه و تو در معرض افکار و احساساتت هستی. تو وضعیت عادی اکثریت آگاهی ها درون ذهن تسخیر شدند و به همین خاطر که اکثریت بزرگ انسان ها تحت تأثیر هیپنوتیزم ذهنی گرفتار معما و مخمسه‌ای به نام زندگی هستند و تو این تبعیدگاه محکوم به رنج کشیدن شدند، حبس ابد و یک روز با اعمال شاقه. ولی اون جایی که آگاهی به سمت خودآگاهی حرکت میکنه، یعنی ناظر به ذهن میشه، شاهد افکار و احساسات میشه، در واقع از بازی زندگی آگاه میشه و هر وقت اراده کنه میتونه از بازیهای ذهنی خارج بشه، همونطور که مدام در حال استفاده از توانمندترین ابزارش در حیات شکلی، یعنی ذهن و اندیشیدن منطقی هست. درمانجو: این برداشت من درسته که ما در وضعیت خودآگاهی اختیار داریم یه جاهایی مسائل و مشکلاتی رو نادیده بگیریم و ازشون عبور بکنیم و یه جاهای دیگه ترجیح بدیم درگیر بشیم و راه حلی پیدا بکنیم. درمانگر: بله، این یعنی واکنش آگاهانه، یعنی همون واکنش های ذهنی ناخودآگاه که همیشه داشتیم و اتوماتیک داشتیم انجامشون میدادیم و کنترل چندانی روی اونها نداشتیم رو حالا تحت تابش آگاهی میخوایم اجراشون بکنیم. درمانجو، یعنی اگه عصبانی میشیم یا متنفر میشیم یا میترسیم یا میجنگیم هم در حالت خودآگاهی به این احساسات اجازه بدیم در ما جریان داشته باشند، درمانگر کاملا درسته. این احساسات حواس ذهنی هستند، حواس ذهنی واقعی نیستند. واکنش واقعی بدن ما به تصاویر غیر واقعی ذهن هستند. تنها واقعیت زندگی در اکنون جاری هست. تنها احساس واقعی احساسی هست که به طور مستقیم با تجربه اکنون برقرار میکنی. ما بقیه احساسات مربوط به تداعی گذشته یا پیشبینی آینده هستند. احساس واقعی که تو از تجربه رابطه جنسی با همسرت داری مربوط به اکنون اون رابطه هست، یه حس مستقیم و بدون تفسیر ذهنی. احساس بی‌واسطه‌ای که از حواس پنجگانه بدنت بدون فیلتراسیون ذهنی دریافت میکنی و این احساس، احساس لذت و آرامش ناب هست. اما تمام احساساتی که شک و نارضایتی و کمبود و ابهام و سوال در اونها وجود داره مربوط به تصاویر ذهنی تو هستند. تو اگه این حسها، این حسای ذهنی رو بتونی آگاهانه تجربه بکنی، در واقع از اونها عبور کردی. درمانجو، به عنوان مثال تو این قضیه که مطرح کردم، نظر شما اینه که کلا نیازی نیست که من کار خاصی بخوام انجام بدم، منظورم بهتر شدن رابطه جنسی با همسرم هست. درمانگر، کاملا اشتباه فهمیدی. تو همچنان مثل گذشته طبق روال همیشگی هر کاری رو که لازمه باید انجام بدی و هر کاری رو هم که لازم نیست یا مخربه نباید انجام بدی. این خود زندگی کردنه. موضوع اینی که تو زندگی کردنی که تحت مدیریت ذهن هست رو زیر تابش آگاهی خودت قرار بدی. مسائلی مثل کمالگرایی، تلاش برای رسیدن به اهداف، تنظیم روابط با دیگران و روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی که تو زندگی باید داشته باشی، اینها از ضروریات برگزاری حیات شکلی تحت کنترل ذهن، یعنی افکار و احساسات تو هستند. فقط لازم هست مدام هوشیار باشی و به خودت یادآوری کنی آگاهی تو الان کجا نشسته. وسط شلوغ بازی های ذهن شدیداً سرش گرمه و درگیر شده یا روی صندلی مقدس مشاهده‌گری نشسته؟ تو هر قد بیشتر بتونی شاهد بازی های زندگی باشی و هر قد بتونی کمتر بازیگر بازی های زندگی باشی، در واقع داری درست‌تر زندگی میکنی. درمانجو، یه جورایی تقریبا جواب این سوالمو گرفتم، ولی دوست دارم بازم یه بار دیگه بپرسمش. اینکه آیا کلن بخوایم زندگی موجودمون رو تغییر بدیم و کنترلش بکنیم، این تلاش بیهوده ای هست؟ آیا واقعا رسیدن به خواسته های توهمه؟ درمانگر: همینطوره. درمانجو: غافلگیرم کردین؟ چرا انقدر راحت میگید همینطوره؟ اگه اینجوری باشه زندگی کردن خیلی پوچ و سرکاریه. درمانگر: اگه چجوری باشه زندگی پوچ و سرکاریه؟ درمانجو: اگه ما واقعا هیچ دخالتی تو شرایط و اتفاقات زندگیمون نداشته باشیم. درمانگر: من نگفتم تو دخالتی تو تعیین وضعیت ها و رویدات های زندگیت نداری. گفتم همینطوره، یعنی تلاش تو برای کنترل زندگیت احمقانه هست. درمانجو: شاید منظورتون اینه که ما با روش های احمقانه میخوام زندگیمون رو کنترل بکنیم، پس تلاش برای کنترل زندگی احمقانه نیست، روش هامون احمقانه هست. درمانگر: در واقع اصل این سوال رو داری اشتباهی میپرسی. این سوال که ما چطور میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم و کنترل بکنیم، چون تو فرایند تجربه زندگی کنترل و تغییر بی‌معنی هست. این درسته که ما دنبال یک زندگی بهتر و با کیفیت تر هستیم و باید هم باشیم، ولی زندگی بهتر اصیل تر زندگی کردن هست. زندگی اصیل یعنی تجربه خودآگاهانه تر زندگی. جز این هر تغییری باعث بهتر شدن تجربه زندگی نمیشه. تو وقتی تلاش میکنی کنترل بیشتری روی زندگی داشته باشی، در واقع میخوای نظم موجود عمل کرده سیستم زندگیت رو به گونه ای تغییر بدی تا به قول معروف چرخ روزگار بیشتر بر وفق مراد تو به چرخه. ممکنه توفیقاتی هم به دست بیاری و یه سری نتایج چرب و چیلی هم گیرت بیاد، ولی به اون نتیجه نهایی که رضایت بیشتر هست نمیرسی. اولا تو توان محدودی داری برای تغییر دادن معادلات زندگیت و برای اینکه اونها رو با تمایلات ذهنی خودت همگراتر بکنی قدرت چندانی نداری. به زبون دیگه قدرت اراده ذهنی تو در برابر نیروی برتر هستی ناچیز هست. ثانیاً تو فرایند سرسپردگی و تعقیب اهداف ذهنی نظم هستی گوش به فرمان تو نیست و خیلی به ترجیحات تو اهمیت نمیده. به زبون ساده تر، آن چیزهایی که تو میخواهی همونهایی نیستند لزوماً که تو مسیر تکامل تو تدارک دیده شده باشند، و خواسته هایی که تو اون مسیر انحصاری تکامل تو نیستند برای سیستم مادر چندان اهمیتی نداره. تو برای رسیدن به خواسته هایی که تو خط ویژه خودت نیستن باید پدر خودتو در بیاری و معلوم هم نیست بتونی بهشون برسی، و وقتی هم که میرسی متوجه میشی چندان به درد بخور نیستند. ولی خواهش هایی که ویژه تو چیده شده باشند و از جنس موهبت های خاص تو باشند به راحتی و بی درد سر تقدیم تو میشند. ثالثاً سیستم مادر متعهد به تأمین نامحدود و نامشروط اجزای خودش هست و برای تو که جزئی از سیستم مادر هستی هم یک برنامه ریزی دقیق، کامل و بی‌نقص داره، و هر جایی که تو لطیف و بی فشار داری حرکت میکنی، در واقع تو مدار برنامه ریزی خودت قرار گرفتی، اما هر جایی که داری به سختی و درد سر میافتی از برنامه خودت فاصله گرفتی. بنابراین اصل این سوال که چطور میتونم بیشتر زندگیم رو کنترل بکنم سوال اشتباهی هست. درمانجو، درباره تجربه خودآگاهانه تر زندگی بیشتر توضیح میدید لطفا؟ درمانگر، برای زیست خودآگاهانه تر باید بتونیم تفاوت بین تصویر زندگی و واقعیت زندگی رو تشخیص بدی. آنچه که تو مستقیم شاهدش هستی نمایشی بازسازی شده هست از زندگیت که از صحنه تلویزیون ذهن داری تماشاش میکنی. شاید تو خیلی خیلی کار داشته باشی و فاصله داشته باشی و شاید هم هیچ وقت به اونجا نرسی که با چشم سومت بتونی شاهد واقعیت زندگیت باشی، ولی ضروری نیست تا دیدن با چشم سوم رو یاد بگیری تا بعد بتونی زیست خودآگاهانه تر رو تجربه بکنی. همین که تو آگاه بشی تمام چیزهایی که داری میبینی و تجربه میکنی نمایشی هستند، مجازی هستند و غیر واقعی هستند، روایتی از واقعیت هستند، کافیه تا در مسیر زیست خودآگاهانه قرار بگیری. همین که تو بتونی لحظات بیشتری هوشیار باشی که روابط تو، شغل تو، آرزوهای تو، دارایی‌ها و امکانات تو، مشکلات و مخمصه‌های تو، لذت‌ها و رنج‌های تو، همه اشکال متنوعی از ماتریکس توهمی ذهن هستند، به زیست خودآگاهانه نزدیکتر و نزدیکتر میشی. علامت این نزدیکی این هستش که تو میتونی به راحتی از خیلی از بازی‌های زندگی که بقیه عمیقاً درگیرشون هستن هر وقت میخوای بیرون بکشی، چون از وجود بازی آگاه هستی. حتی وقتی ترجیح میدی توی بازی با قدرت هم حضور داشته باشی و طبق قواعدش تمام زورتو میزنی که بازی رو ببری، نه بردن تو رو از خود بی خود میکنه و نه باختن تو رو منهدم میکنه، چون آگاهی همش یه بازی بوده. درمانجو، حس میکنم کم کم حرف اولتون رو دارم میفهمم. این که گفتید برای کنترل زندگی اول باید اون رو رها بکنی. درمانگر، در واقع زندگی تحت کنترل و فرمان تو هست، چون تو جزئی از سیستم مادر هستی. اما این کنترل و فرماندهی فقط وقتی در اختیار تو قرار میگیره که خودت بازیگر نباشی، شاهد بازی آواتاری باشی که به عنوان نماینده تو در حال بازی هست.